قاعدتا شما می رحم چیزا دیدید دیگه انواع و اقسام شما.
خب در بحث تعلم علوم از غیر اهل بیت و فراگیری احادیث و عرض کنم که معارف از غیر اهل بیت که از مواردی بود که احتمال حرمت در بارش می رفت بحث مطرح شد و عرض کردیم که در دو بخش و مقام ما بحث داریم. یک مقام اینه که این حرمت که فی الجمله از روایات استفاده میشه چه حدود و قیودی داره، این حرمت در چه موضوعی آمده و چه حدود و قیودی داره، که این حالا بحث کردیم دو سه قیدش تقریبا روشن بود، بعضیش هم با تردیدی در واقع میشد قید زد و این یک مقام بود. قبل از اینکه وارد مقام دوم بشیم عرض شود که چون این منبع این روایات رو از وسائل داده بودیم که همون جلد 18 صفات قاضی باب 7 بود، در بهار هم در جلد 1 و 2 از بهار ابواب مختلفی با این بحث ارتباط داره. حالا یکی از جاهایی که بیشترین ارتباط رو با این بحث داره جلد دوم از بهاره، جلد 2 بهار، همون کتاب العلم باب 14 که از صفحه 81 شروع میشه و صفحات زیادی ادامه داره. عمدتاً حالا روایات در این باب آمده، البته در این دو جلد احادیث با همین مضامین در ابواب دیگر هم آمده، ولی من حسن مجموع جامع ترینش در واقع همین باب هست که باب 14 هست. این مقداری هم حالا باب 15 و 16 هم چیزایی داره که این ارتباط داره، ولی عمده همون باب 14 هست. جامع احادیث شیعه هم که گفتیم تون جلد اول باب جدایی نداره، در جامع احادیث شیعه جلد اول همون باب جلد اول باب حجیت و فتوی الائمه در اون باب آمده، روایاتش پراکنده اونجا آمده، ولی در وسائل و اینجا همین آدرس هایی که دادیم این روایات آمده و ملاحظه میکنید. از شبت که حالا به عنوان نمونه بعضی روایاتی هم که اونجا نبود اینجا هست به عنوان نمونه میخونیم. مثلا اینجا داره که از شبت که حدیث دوم صفحه 82 داره که سند خیلی تامی نداره، ولی حالا علی میگه که علی ابن سوید سائی میگه کتب الی ابوالحسن الاول و هو فی السجن، یعنی امام حسین جعفر، که میگه نوشت برای من و اما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معالم دینک، جواب اینه لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین، و همجور ادامه داره که اگر به اونها مراجعه بکنید حدیث رو از اونها بخوای بگیری این از خائنین شمرده میشی، و روایات دیگری هم که در این باب آمده. خب از شبت که ما در مقام اول بحث قیودی که این حکم و عنوان تحریم داره بحث کردیم، در مقام دوم بحث این است که خب حالا این حرمت با همین قیودی که آمد حکم چه نوع حکمیه. بحث اول در مورد موضوع و قیود حکم موضوع بود و بحث دوم در مورد حکم و نوع این حکمه. خب این که در روایات منع شدیم ما از این که احادیث را از اونها بگیریم و به اونها مراجعه بکنیم در این تردیدی نیست، منتها این که این حرمت و منع از مراجعه سوال و تعلم احادیث اونها و غیر شیعه، این میتونه سه احتمال میتونه دربارش باشه. یکی این که بگیم اینجا این حرمت در اینجا یک حرمت غیریست، حرمت غیریست به عنوان از کنم در واقع چون مقدمه حرام است توجه کردید و در راستای یک امر حرامی واقع شده از این جهت محرمه، یک حرمت غیری در واقع بگیم. یک احتمال اینه که بگیم حرمت نفسی داره، نه ذاتاً این از کنم که امر محرمه، حرمت نفسیه داره. اون تا این حرمت نفسی هم خودش دو شکل میشه، دو احتمال دربارش هست که جمعا میشه سه احتمال: حرمت نفسی طریقی یا حرمت عرض کنم که نفسی ذاتی. راجو کردید فرق حرمت نفسی طریقی و حرمت نفسی ذاتی هم اینه که اگر ما قائل شدیم که حرمت نفسی ذاتی داره، این عرض کنم که امور یعنی مراجعه و سوال و تعلم با قطع نظر از اون غایات، با قطع نظر از اون غایات خودش یک عقابی داره. یعنی اگر عرض کنم اون غایات که برش مترتب بشه در واقع دو گناه کرده، یه گناه به خاطر عرض کنم خود اون تدین به اونها یا تقویت شوکت اونها، یه گناه هم به خاطر اینکه این مراجعه کرده، سوال کرده و امثال اینها. این اگر حرمت نفسیه ذاتی باشه. اگر هم حرمت طریقی باشه نه دیگه، این به عنوان طریقه به اونها حرمت داره، نتیجهش از نظر که عقاب جدایی نداره با حرمت غیری یکی میشه. از شبت که یعنی مقید است به این که به اونجا برسه، اگر به اونجا نرسه عقابش فقط از ناحیه اونه، عقاب مستقلی دیگه نداره. این از شبت که احتمال حرمت، بله درسته، بله نه، همین دو احتمال دیگه، حرمت غیری بگیم یا حرمت نفسیه بگیم یا حرمت غیریه. طریقیه که اصلا اینجا چی نیست، همین دو احتماله. درسته من این را اشتباه کردم. یا باید بگیم که حرمت غیریه است این که اگر منجر به اونها نشه حرمتی دیگه نداره و عقابی نداره، یا حرمت نفسیه. این سوال مهمیه در اینجا که آیا این حرمتی که در اینجا آمده حرمت غیری است یا حرمت نفسیه است. حرمت نفسیه است یعنی اگر به اونجا هم مؤدی نشه باز گناه داره. راجعه کردید این نظیر همون بحث در اعانه اسم هم هست، که حالا بعدها که این قاعده رو بحث میکنیم این همین داستان در اعانه اسم مطرح شده که اعانه اسم حرمت غیری داره یا حرمت نفسی داره. منتها احتمالی که هست اینه که اگر حرمت نفسی بگیم، اون وقت دو احتمال اینجا وجود داره که حرمت نفسی مطلقه داره ولی اون که به اونجا مؤدی منجر نشه، یا حرمت نفسیه داره در صورتی که به آنجا منتهی بشه. این دو احتمال به این شکل در میاد. من در واقع من نفسم که خود واضح ترم بشه. ببینید یه وقتی هست که ما میگیم که عرض کنم که این مراجعه به اونها، این مراجعه و تعلم احادیث از غیر اهل بیت، این میگیم محرمه، این محرمه. اونتا این نوع حرمت، یه حرمتی وقتی میگیم حرمت غیریست که ثواب و عقاب مستقلی نداره، فقط به عنوانی که در اون راستا قرار گرفته حرمت داره. یه وقتی میگیم حرمت نفسیه داره که خودش ثواب و عقابی داره. منتها وقتی هم که بگوییم حرمت نفسی داره، خودش دو احتمال دربارش میاد. این حرمت نفسی داره عرض کنم که با به طور مطلق حرمت نفسیه مطلق داره، یعنی ولو به اون نتایج هم منجر نشه باز حرمت داره. توجه کردید عقاب مستقل داره ولو به اون نتایج منجر نشه. توجه کردید این بحث تو همون بحث موضوع اینجا بخواد. یا اینکه حرمت نفسیه مقیده داره که در واقع حرمت نفسیه مقیده داره در صورتی که عرض کنم به اونجا منجر بشه. این حالا این دو احتمال آخرش در واقع به نحوی بازگشت به اون بحث، یعنی تاثیر اون بحث در اینجاست. حالا عرض میکنم اینو، آره، به شرطی که اون بیاد. اگر اون بیاد وقت دو تا عقاب اینجا داره، اگر نیاد هیچ عقابی نیست. ولی مطلقه که باشه میگه که چه وقتی که عرض کنم که چه اون بیاد چه نیاد عقاب داره. این دخالت دادن اون بحث قبلی در اینجاست. به عبارت دیگه ما یه وقتی هست که میگیم اینا حرمت غیری داره و به تعبیر دیگر ارشاد به همون حرمت غیری است. نه چون مقدمات هست نوعی حرمت روش سوار شده، ولی ذاتاً هیچ حرمتی نداره که آدم بره در خانه یه عالم سنی مراجعه بکنه یا کتابشون رو بخونه یا تعلم احادیثشون بکنه. اینا هیچ حرمت نفسی و ذاتی نداره، فقط چون در اون جهت قرار میگیره از اون حیثی که به اونجا منجر میشه اینو حرمت داره، ذاتاً هیچ حرمتی نداره. و بنابراین اگر شما این کارا رو انجام دادید، این مراجعه، این تعلم انجام شد و اون نتایج برش مترتب نشد، هیچ چی درش نیست، اگر هم مترتب شد همون عقاب بر همون نتیجه است، نه بر این. فقط عنوان مقدمه داره. اما اگر گفتیم حرمت نفسی است، اینه که نه، خود این رفتارهای تعلم و اخذ احادیث و مراجعه اونها مشمول حکم حرمته و نفسن و ذاتن هم عقاب برش مترتبه. منتها خود این دو جور میشه. یه وقتی است که ما اون چیزهایی که دیروز میگفتیم، در جلسه قبل میگفتیم، میگیم درسته که تقویت شوکت یا تدین به اونها نتایج این فعله، ولی اینها همه حکمت هاست، حکمت هاست، ولی حکم مطلقه، یعنی میشه نفسی مطلق. این عمل محرم است به دلیل که سر و حکمتش اون مسائله، نه اینکه واقعا اون مسائل قید حکم باشه، سرش اونه. بنابراین این حرمت نفسی داره. شما اگر مراجعه به اونها بکنید، تعلم احادیث بکنید، چیزی یاد بگیرید و امثال اینها، از احادیث اونها حرام عقاب هم برش هست، چه بر اونها اون آثار مترتب بشه چه نشه. یک نوع عرض کنم که، اما یک فرض دیگه اینه که نه، حرمت نفسی مقیده داره، یعنی این مقدمات ذاتن حرامه، منتها حرمتش تو همون فروضی است که قبلا میگفتیم. در واقع حالا بحث این که این مطلق است یا مقیده، اینو دیروز بحث کردیم، این حالا من برای اینکه تکمیل بشه صور و شقوق اینجا آوردم. عمده بحث اینجا تو سال اوله که این غیری است یا نفسی است، این غیری است یا نفسی است. حالا اگر نفسی بود میگیم نفسی مقیده، نفسی بود میگیم نفسی مقیده. اینجا عرض کنم که بعید نیست با توجه به این که عرض کنم که روایات متعدده و تأکیداتی که بر عدم مراجعه شده، بر عدم سؤال از اونها شده و اینکه فقط باید از اینجا سؤال کرد، بعید نیست که کسی بیاد معتقد بشه بگه که نوعی نفسیت درش هست، منتها نفسیت مقیده، یعنی اینا حرام است در صورتی که در راستای تقویت قرار بگیره، همون بحث دیروز، یا جهت تدین باشه. اگر برای اون باشه اینا ذاتن خودش حرام میشه، یعنی در واقع اگر کسی بره و رفتن او منشأ تدین بشه یا منشأ تقویت بشه، دو تا گناه میکنه، یکی اینکه تدین ورزیده، عمل کرده به اون چیزهایی که اونها گفتن که خودش گناهه، یا شوکت اونها را تقویت کرده، و یکی اینکه خود مراجعه هم محرمه. این احتمال بعضی دادند از گاهی استفاده میشه. بله؟ شاهد بر این مسئله، حالا من همینو میخوام، شاهد بر این مسئله یه روایتیست که در واقع عرض کنم که یه مقدار با اون بحث دیروز ما هم این روایت بعد باش مواجه شدیم. چی داره؟ شاهدش این روایتیست که در عرض کنم که در جلد دوم بهار، همین جلدی که الان آدرس دادیم، صفحه 216 باب کتاب العلم باب 28 حدیث 10 دقت کردید. این حدیث اینجوره، حدیثی است که حالا سندش هم صحبتی میکنیم روش. ببینید این حدیث در سرائر نقل شده، از عبان ابن تغلب، عن علی ابن حکم ابن زبیر، عن عبان ابن عثمان، عن هارون ابن خارجه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این روایت خود عجیبی است. میگه هارون ابن خارجه که البته رو سندش صحبتی میکنیم، سند قابل تصحیحه، میگه انا نأت هؤلاء المخالفین فنسمع منهم الحدیث. ما میریم به سراغ مخالفین عامه و سنی ها، فنسمع منهم الحدیث یکون حجتا لنا علیهم. میگه این خیلی عجیبه، میگه که ما حدیث از اینها میشنویم و این حجتی میشه برای ما بر اونها، یعنی اصلا میریم یاد میگیریم که مقابله بکنیم با اونها. چی؟ نسمع منهم الحدیث یکون حجتا لنا علیهم، یکونو یعنی اون حدیث حجتی میشه برای ما بر اونها، یعنی میریم اونجا باشون معاشرت میکنیم، حرفاشون یاد میگیریم، ضمناً احادیثی هم که میتونیم بشه احتجاج علیه اونها بکنیم فرا میگیریم. اینجا خیلی عجیبه که حضرت میفرمود که لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله و لعن مللهم المشرکه. این یه حدیثی است که هم بحث‌های دیروز ما رو یه مقدار تخریب میکنه اون چیزایی که چه کردیم و هم معارض با اونها میشه، اطلاق درست میکنه و هم ظهوری در این داره که اصلا ذاتنی خودش یک نوع محرمه، نفسیت داره، بله؟
نفسیت درست
میکنه و اونم با اطلاقش نفسیت مطلقا هم درست میکنه. تازه یه چیزی خیلی عجیبه میگه، میریم زمینش بالاخره احتجاج هم میتونیم بکنیم اونها. این حدیث خیلی حدیث عجیبیه. حالا بحث بکن غیر از اینه که برو سوال بکن و یاد کنونا. حالا من خیلی این برانور زدم که بینم توی هارون خارجه قضیه شخصیه میشه نمیشه، حالا عرض میکنم. حالا سند این عرض کنم که مشکلی نداره عبان امن تقلب، یعنی مشکل کالا عرض میکنم، عبان امن تقلب که وضعش روشنه، عبان امن عثمان که از اصحاب اجماع هست، هارون امن خارجه هم توثیق شده، روایت نسبتاً هم روایت داره و توثیق شده. این علی ابن حکم، علی ابن حکم ابن زبیر که اینجا آمده، عرض کنم که من حالا فقط آدرسشو میدم بعد مراجعه میکنید خودتون در معجم آی خویی، بحث اینجا مطرحه راجع به علی ابن حکم که در جلد عرض کنم که چند جلد 11 صفحه 381 بعد چندی صفحه بحث علی ابن حکم شده، عمده البته در صفحه 394 هست. ببینید ما در نظیر این، حالا من نظیر اینشون در رجال زیاد واقع میشه عرض میکنم، در راجب علی ابن حکم ما گاهی در روایات یه علی ابن حکم مطلق داریم، گاهی یه علی ابن حکم انباری داریم و عرض کنم که یا علی ابن حکم کوفی و گاهی هم داریم علی ابن حکم ابن زبیر. این چند جور چیزیست که اینجا آمده. نظیر اینی که الان میگم در خیلی از شاید موارد ده ها مورد باشه که اینجور هست. خب دو منبع مهم ما برای توثیق روات و محدثین همون نجاشی و شیخ دیگه، حالا اون یکی دو فهرست شیخ و رجال شیخ اونها. حالا ما علی ابن حکم به ظاهر اینجا دو تا داریم، توجه کردیم؟ اون تا خیلی از موارد داریم که یه راوی با یه نامی که با یک نام که مشترکه، عرض کنم که با دو پسوند متغایر در رجال اومده، منتها نجاشی یکی از اینا رو نام برده و شیخ یکی دیگه از اینا رو نام برده. مثلا اون میگه علی ابن حکم با یه قید، اون میگه علی ابن حکم با یه قید دیگری. دقت کردید؟ اینجوریست. و اون وقت احکامی که در این باره گفته اند از نظر توثیق و عدم توثیق متفاوته. توجه کردید؟ مثلا اینجا همینجوره، نجاشی داره علی ابن حکم ابن زبیر نخعی کوفی و توثیقی هم براش نیاورده، علی ابن حکم ابن زبیر نخعی داره و توثیقی براش نداره. شیخ داره علی ابن حکم کوفی ثقتون جلیل القدر، درسته؟ ثقتون جلیل القدر. ما در اینجا ها الان قاعده میگیم اینا دوتا هستن دیگه، میگیم اون یا علی ابن حکمه که نجاشی اسمش برده و توثیقش نکرده، اینجا هم شیخ یه اسم دیگری رو برده با یه پسوند دیگه و اون رو توثیق کرده، میگه ثقتون جلیل القدر. این اصل اینه وقتی که دوتا نام برده بشه. منتها در بعضی از موارد میشه قرائنی پیدا کرد بر این که عرض کنم که این دوتا یکی هستند، دوتا یکی هستند و اون وقت توثیق این رو به اون دیگری هم سرایت داد. الان در اینجا همین داستان همینه، آی خویی داش اینه که علی ابن، اینجا ما در روایت داریم که بقیه روات حدیث درستن، داره که علی ابن حکم ابن زبیر، این علی ابن حکم ابن زبیر به ظاهر اگر بخوایم نگاه بکنیم تو رجال نجاشی، تو رجال شیخ اصلا اسمش نیامده، تو رجال نجاشی هم که آمده میگه که کتابی دارد و نمیدونم کی از پسر عمو یکی هست و همین خصوصیات رو ذکر کرده و توثیق درش دربارش نیست. خب پس اونم توثیقی نداره و باید بگیم این چیز نیست. منتها در پاری از موارد که یکی از مواردش هم همینه، با یه قرائنی عرض کنم که آی خویی ادعا میکنه در این نوع موارد ادعای وحدت میکنه، به عبارت دیگه آی خویی گویا یه همچین مبنایی از میشه با ایشون شکر در این نوع موارد که نجاشی اسم یکی میبره، شیخ اسم دیگری میبره و اصلا نجاشی به اون یکی اشاره نداره و شیخ به اون دیگری به اون مشخصات اشاره نداره، ایشون گویا اصل رو بر این میدونه که اینو یکی هستن، مگر این که خلافش ثابت بشه. علتش هم این میدونه که علتش هم اینه که میگه که بعیده که مثلا عرض کنم یه کسی، مخصوصا در اونجاهایی که اینا عرض کنم به هر حال تعدادی روایت اونا داشته باشن هر دوتا، میگه بعیده که مثلا یه کسی که یه تعدادی روایات داره شیخ اصلا اسمش نیاره، و همینطور یا نجاشی یه کسی که تعدادی روایات داره بالاخره خیلی آدم نیست که فقط یه جا اسمش اومده باشه و سلام، نه تا 20 تا 40 تا 100 تا 200 روایت داره اون اصلا اسمش نبره. روی یک چنین استبعادی مرحوم آقای خویی از کنم که میگه اگر قرائنی پیدا کردیم که مثلا از کنم که طبقه شون متفاوت بود، نمیدونم یه چیزی، یه قرائن خاصی اختلاف طبقه داشت یا راوی و مروی و انهای کاملا متفاوتی داشت که اصلا نمیشه اشکارش کرد، یه همچی قرائنی اگه باشه ما میگیم اینا دوتا هستن، ولی اگر طبقه شون به هم میخوره، چیزایی که زیلش آمده از کنم که با هم تضادی و تعارضی نداره، میتونه مکمل هم باشه، اگر منافاتی نداره، قرائن خاصی بر خلاف این وجود نداره، این که نجاشی به خاطر این قرینه عامه که بعیده که نجاشی اسم اونو اصلا نبره یا شیخ اسم اونو اصلا نبره، ایشون حکم وحدت اینها میکنه و طبعا حکم وحدت که بشه این توثیق علی ابن حکم کوفی که شیخ داره میاد رو علی ابن حکم ابن زبیر هم که نجاشی توثیق نداره، چون یکی شدن توثیق او اونم یکی دیگه، توثیق مال اونم هست، وقتی که مال اون شد این روایت ما هم یکی از موارد همین میشه. این چیزیست که آقای خویی در جای داره. حالا ایشون این عبارت آقای خویی اینجا اینه، خب اول حرف نجاشی رو نقل میکنه راجع به علی ابن حکم ابن زبیر که اسم راوی ما هم علی ابن حکم زبیره و توثیقی نداره، بعد میگه قال الشیخ علی ابن حکم کوفی ثقتون جلیل القدر، که به ظاهر اینا دوتا هستن. بعد ایشون میفرماد که لا شک عرض کنم که البته یه علی ابن حکم انباری هم داریم که اون علی ابن حکم انباری تصریح شده در کتب رجالی که همون علی ابن حکم ابن زبیره، اون تا اینش یکی اون تصریح داریم، اما اینکه ابن زبیر با اون علی ابن حکم کوفی که توثیق داره یکی باشه این تصریح چیزی نداره. شیخ نداره، همین دیگه، همین قرینه داره دیگه. قرینه آقای خویی همینه، میگه که شیخ فقط علی ابن حکم کوفی داره و اسمی از علی ابن حکم زبیر نبرده، و نجاشی فقط علی ابن حکم زبیر داره و اسمی از علی ابن حکم کوفی نبرده، در حالی که اینا روایت زیادی با این نام آمده، با همون نام علی ابن حکم زبیر روایت زیادی داریم، از جمله همین روایت ما با نام علی ابن حکم کوفی روایات زیادی داریم، مثل این روایت ما این نیست، روایات دیگه. میگه بعیده که مثلا شیخ یه راوی که تعدادی روایات داشته باشه نگفته باشه، نجاشی هم نقطه مقابلش در همین مورد نگفته باشه، دوتا رو رویاروی هم که قرار میدید اون وقت ایشون احتمال رو تقویت میکنه که اینو یکی باشه. بله، یعنی در واقع علی ابن حکم ابن زبیر نخعی کوفی این دو تا لقب بوده که او یکی لقبشو گفته، او یکی لقب گفته، جدم رو یکی اسم برده یکی اسم نبرده، ولی اون طرف طبقاشون هم به هم میخوره، راوی مروی هم ما چه مشکلی نداره. ایشون میگه که عرض کنم که آخویی در این حده، بدون که حالا خیلی باز کرده باشه این بحثا، میفرماد که لا شک فی اتحاد من ترجمه النجاشی مع من ترجمه الشیخ و ذالک لبود ان یکون المسما بعلی ابن حکم رجلین که لکل منهما کتابون و نجاشی یکی رو بگه و شیخ یکی دیگه بگه. این نکته هم داره دیگه، در هر دو اینها داره که لهو کتابون. من گفتم احادیث زیاد داره، حالا تعبیر کتاب داره، کمی تقویت هم میکنه. شیخ نجاشی میگه که علی ابن حکم ابن زبیر نخعی لهو کتابون، اونم میگه علی ابن حکم کوفی ثقتون لهو کتابون. دو تا راوی باشن، هر دو هم روایاتی داشته باشن، کتاب هم داشته باشن، و اون وقت یقتصر النجاشی علی ذکر احدهما و یقتصر الشیخ علی الاخر. عرض کنم که و شاهد و دو سه شاهد دیگه هم برای این مسئله میاره که حالا اون شواهد بعدش دیگه کار نداریم. مثلا یک حالا بحث دلالی اگه میخواد بکنید بذارید بعد، حالا بحث سندی رو تموم کنیم. این عرض کنم که فرمایشیست که آقای خویی داره. خب این از نوع مواردیست که دیگه بالاخره آقای خویی نظیر این در جاهای دیگه هم داره، و من البته روی این بحث اینجور نیست که حالا خیلی هم همه جوانه باشه چی کرده باشم، ولی این رو به طور کلی بدونید که اگر ما عرض کنم که اینجور نیست که نجاشی همه مشاهیر و روات مشهور رو آورده باشه. ما خیلی داریم افراد روات مشهوری که در نجاشی نجاشی ذکر نکرده، کما اینکه شیخ الی ماشاءالله مواردی داریم که راوی مشهور تو کتاب داره و اسمش رو نبرده. توجه کردید نامش این خیلیه، این غفلت خیلی زیاده، یعنی یکی دو مورد نیست، موارد زیادی داریم که یا غفلت کردن. نه حالا ببینید، در البته در فهرست که خیلی ها نیومده، علتش اینه که میگن چون کتاب نداشته فهرست، مؤلفان شیعه رو جمع آوری میکرده، اون مهم نیست. ولی در رجالش هم موارد زیادی ما داریم که حمله بر مثلا غفلت میشه، از قلم افتاده، به هر دلیلی دیگه. اینه که با توجه به این که احتمال که کافی نیست، نباشه باید بگه. این که بنای بر کتاب رجال نیست که آدم خوب رو بگن، اتفاقا آدم هایی که بد باشن و حساس باشه با تأکید تمام میگن. نه اینا دلیل نمیشه. نه چی؟ نه وقت این مورد ما حداقل این موارد اینجور نیست که، یعنی خیلی موارد داریم حالا اینجا میکنه که میشه نگو. اینه که این صرف این قرینه اینجوری که تعرض پیدا نکرده، اینجا هم حالا البته خصوصیتش اینه که دو از دو طرف تلاقی کرده، یعنی شیخ یه طرف رو نگفته، نجاشی یه طرف رو نگفته، یه کمی احتمال قوی تر میشه برای اتحاد. ولی اینکه واقعا این آدم رو به اطمینان به اتحاد برسونه، این خیلی امر قوی قطعی نیست. اینکه لهو کتابون، آخه کتابم که میگفتن، آخه کتاب یه جزوه ای داشته، نمیدونم اینجور نیست که الان بله رساله اصل بوده. آره دیگه، خصوصیتش اینه که دو طرف اینجوره. اگر بهران این قرینه است که دیگه الان صدر زلش این به اطمینان شخصه، نه حکم، نه یکی علی ابن حکم مطلق داریم، اون کیچ، یه علی ابن حکم عرض کنم که انباری داریم، یکی علی ابن حکم زبیر داریم که این دوتا گفتن یکیه، تصریح شده که این همونه، یعنی قیدا رو با هم آوردن. بعضی جا نجاشی خودش گفته که علی ابن حکم ابن زبیر انباری، در یه جای دیگری ضمن بحث دیگه اینجور چیزی کرده. اما عرض کنم که علی ابن حکم این سه و علی ابن حکم ابن کوفی که داره ثقتون جلیل القدر، این وحدت رو حالا قرینه عامه آقای خویی اینه، یکی دو تا قرائن خاصم داره دیگه، حالا اینو میتونید بعد ملاحظه کنید. آقای خویی بله همش یکیه، علی ابن حکم، چون علی ابن حکم زبیر و انباری که اصلا تصریح شده یکی، کوفی و انباری و ابن زبیر هم که ایشون میگه قرین داریم یکیه، مطلق هم دیگه وقتی یکی بود مطلق همیشه حمله بر همون یکیه شناخته شده میشه. این امر عرض کنم که مفروض محدثین هست که اگر با قید دو تا داشتیم، با دو قید متفاوت داشتیم، اون مطلق باید مشترک میشه، باید رفع قرائن پیدا کرد که بالاخره اینه یا اونه. ولی اگر عرض کنم که علی اگر یک فرد داشتیم و در روایاتی هم قیودش نیومده، فقط مطلق آمده، این دیگه احتمال نمیدن که این شاید یک کسی دیگه غیر از این باشه و منظور باشه، اونو حمل میکنن بر همونی که شناخته شده است. همینجور هم هست دیگه، متداول این بوده که چون یه نفر بوده شناخته شده بوده دیگه قیود رو نمیارن گاهی. بله آره ایناش جوره، البته انبار و کوفه اونها اینش جوره، بله نخعی و کوفی اونها قابل جوره، یعنی هیچ قرینه اینجا نیست و خلاف قرینه نیست در حدی که شکردیم. نه با توثیق دلیل داشته باشیم دیگه. نه حالا باید مطمئن دارن میشن، اگه اطمینان پیدا بشه دیگه توثیق داریم، ولی اگر نه بگیم که این که بالاخره عمده ترین دلیل شما اینه که اسم اینو اون نیاورده و اسم اونو این نیاورده، و ما چون میبینیم در کثیری از موارد که شیخ خیلی از افراد نمیاره، در نجاشی هم اینو میبینیم، حالا اینجا بر حسب اتفاق و تصادف به هم تلاقی کرده از دو سو، این اگر این رو بگیم چی میشه؟
نه
چیزش نیست آخه، اونم خیلی در یه طبقه به اسامی متعدد هستن که خیلیش نداره. مثلا میگه که قرینه دیگرشون، حالا من اون قرینه دیگرشون رو خودم دقتی نرسیدم که بکنم، حالا با کمی بعد دقت میکنم، نکته تازهی بود عرض میکنم، ولی مثلا یک قرینهش اینه که مرحوم صدوق هم در مشیخش عرض کنم که علی ابن حکم رو داره و میگه طریقش رو ذکر میکنه، هیچ کدوم از این قیود رو نیاورده، نه انباری، نه کوفی، نه ابن زبیر و امثال اینا، که معلوم میشه از دید او هم یکی بیشتر نیست اینجا. حالا این طریقه هم این شاهدش هم بازش کرد، این دو تا شاهد دیگه در من، حالا اونی که میخواستم اینجا بگم فعلا در حد اون شاهد عمومی آقای خویی که خیلی جا بشی میکنه به نظر میاد تمام نیست، اینجا یکی دو تا شاهد خاص دیگه هم داره که حالا ببینید منم دقتی میکنم. اگر جلد 11 صفحه 394 به هر حال این حدیث این وضعیت رو داره که چطوره در مورد هارون اون خارجه. خب حالا ما از ذره دلالت اینجا نکاتی رو ممکنه که مورد توجه قرار بدیم. علل اصول ذهن آدم این رو نمیپذیره، یعنی این بحث که یک بحث تعبدی نیست مثل باب عبادات، یه بحث به هر حال اجتماعی و تو معاشرات اجتماعی است، و تو این بحث ها به سادگی نیست که آدم، یعنی بنای برای یه تعبد محض نیست که راحت آدم هر چیزی رو تعبدن بپذیره، این یه قاعده است دیگه. مرحوم شاه صد اینو خیلی دارن در همون جاهای مختلف فقهشون دارن میگن که ما تو عبادات و معاملات و جایی دیگه خیلی برامون فرق میکنه، بالاخره در عبادات بنابر یه تعبد ویژه ایست، ولی تو معاملات اونها اینجوری نیست، ممکنه که بالاخره یک ارتکاز عقلایی، یک فهم عقلایی، یک قرینه لبی راحت میاد قید میزنه یا تعمیم و توسعه میده روایت رو. این نکته کلی است که حرف درستی هم هست. حالا در اینجا ما با توجه به اینکه یک جای تعبد محض اونجوری نیست، عرض کنم که بخوایم این روایت را به ظاهرش به عنوان یک قضیه حقیقیه و مطلق بگیریم، یعنی داره امام میگه حرام است به صورت نفسی مراجعه و سؤال از اونها احادیث و تعلم احادیث اونها به طور مطلق، حتی اینجایی که به نحوی میتونه ازش بهره ببره، با این رقم چیزی این به ذهن نمیاد اصلا، یعنی قابل قبول نیست برای ما این محتوا اگر بخواد کسی به این روایت نسبت بده. بنابراین این رو مفروض بگیریم که به اطلاق یک یعنی وجود یه حرمت نفسی اون هم به طور مطلق و به عنوان یه قضیه حقیقی کلیه، این با ارتکازات عقلایی تلاعم نداره. و با این پیش‌فرض حالا بیام سراغ روایت. ببینید در روایت من یک احتمال، حالا احتمالاتی هست، یک احتمال در این روایت اینه که این روایت قضیه شخصیه باشه، قضیه شخصیه باشه، یعنی مورد در مورد هارون ابن خارجه یه شرایطی وجود داشته که حضرت این خطاب رو فرموده. این یک احتماله. من البته رفتم هارون ابن خارجه رو رجال اونها در حدی که چند تا کتاب دیدم ببینم یه نقطه ضعفی توثیق دارهش، بحثی درش نیست، ببینیم پیدا میشه نمیشه، حالا چیز خاصی نتونستم پیدا بکنم، ولی این یک احتماله. این احتمال همچی خیلی ضعیف نیست. نه نه نیست، دلیل نیست. نه منطقه میخواستانه قرینه هم داریم که آخه داری بعض موارد داره که میگه تو این کارو نکن، مثل که در مورد ابوذر میگه ریاست رو قبول نکن، در مورد بعضی از روایات هم داره میگه که تو بحث نکن، به قول ایشون داره در مورد تو بحث نکن، بذار دیگری بحث بکنه. میخواستم بگم چیزی خاصی تو این زمینه داره نداره، ولی از اون طرف عرض کنم که خطاب اینجا خطاب شخصی است. توجه کردید؟ چون ما این رقم خطاب ها رو اگه بخوایم عمومیش بکنیم باید الغای خصوصیت بکنیم. یعنی امام اگر به شما میگه یا به فرد خاصی میگه این کار بکن یا نکن، ما در صورتی میتونیم این را عام بکنیم که بگیم این و دیگری و دیگری که فرقی نداره، تنقیه منات میکنیم، الغای خصوصیت میکنیم، میشه حکم کلی. اینجا این تنقیه منات در برابرش این احتمال هست، یعنی به راحتی ممکنه که نشه این تنقیه منات کرد. ببینید خطابم اینه، میگه که در سوال اینه که ما انا نعتی هاولا، امام جوابی که میده میگه لا تعتهم و لا تسمع منهم، خطاب رو خاص کرده امام، میگه تو این کارو نکن، لعنهم الله و لعن مللهم المشرکه. احتمال داره که اون مثلا این احتمال بینی در یه شرایطی بوده که اون قوت رو نداشته و میرفته و به امیدی که چیزی از اون رو یاد بگیره که عرض کنم مهاجری بکنه، در حالی که این شرایط و این قابلیت رو نداشته. امام میگه لا تعتهم و لا تسمع، و در جوری هم بوده که ممکن بوده که روش اثر بذاره اونها، احتمال تاثیر بشه. این یکیه که بله همین اون سوال او انا نعتیه، امام فرمود که لا تعتهم و لا تسمع منهم، خطاب رو خاص کرده. ما در این نوع موارد وقتی میخوایم قضیه را حقیقیه بکنیم و حکم کلی عامی را ازش استفاده بکنیم، با تنقیه ملا و الغای خصوصیت بکنیم، بگیم این شخص خصوصیتی نداشته. وقتی امام زرار سوال میکنه که در مورد همون روایات استصحاب میگه که لا تنقض الیقین به شک، خطاب به زراره است، ولی اصلا به ذهن نمیاد که اینجا زراره خصوصیتی داشته باشه که لا تنقض الیقین بشه. زراره و غیر زراره همه لا تنقض الیقین بشه، اصلا به ذهن نمیاد که اینجا زراره خصوصیتی. یا میگه اینجوری شد، حالا میگه اغتسل، خب احتمال خصوصیتی نمیاد، ولی اینجا احتمال خصوصیت میاد. یعنی بحث اجتماعی، بحث این شکلی است که احتمال داره که فرد خصوصیت فردی درش مؤثر باشه. همین شما این مفرد مذکر را که خب ظاهر این که اینه، منتها ما همه جا راحت میام میگیم این نه به همه خطابه. چرا راحت اینو میگیم؟ به خاطر پیشفرضی که جا همه جا داریم. یعنی تو وقتی میگه اغتسل، لا تنقض، سل، کذا و کذا، همه خطابای مفرده، ولی راحت میگیم عامه. چرا؟ برای اینکه میدونیم این مخاطبایش فرقی ندارد، ولی اینجا این به راحتی نمیشه چیکار.
من قوت چرا قوت داره؟ ما
خیلی خوب
بیان کلی میگم.
خب بس بگیم
به صورت این بیان اردن روی لا تعتیم
لا تعتیم
شخصی گرفت یه قوت میشه اینجوری میخواد بگه این کار نکنید. نه آره تو
نه نه ما جو
میگه
نه یخت اون که حالا قوت یخت اصلا رو حسابش فرق میکنه، ولی این که امام مفرد مذکر مخاطب رو داره میگه برگردیم به سر ببین
میگه اختصاص داره چی
به شخصه ولی ما راحت میام میگیم این امر عمومی است. چرا؟ برای اینکه اصلا به ذهن احدی نمیاد که خصوصیت داشته باشه. من میخوام بگم همین که اونجاها چون خیلی جا افتاده است که هیچ خصوصیتی نداره راحت آدم تعمیم میده، ولی همین که احتمال خصوصیت بدید، آیا ما حق داریم اینو تعمیم بدیم؟ من نمیخوام بگم حتما هم خصوصیت داشته دا. اول دنبال این بودیم که ببینیم حتما یه خصوصیتی پیدا بکنیم در خود هارون من خارجه، این پیدا نکردیم و چیزی. میخوام بگیم صرف این احتمال کافی است برای اینکه این الغای خصوصیت نشه کرد و تعمیم داد.
تاکید میخوام
این در خودت میگه اینجا لا تخزن اینجوری نداره، داره لا تعتهم و لا تسمع منهم لعنهم الله و لعن مللهم المشرکه. آه اون در چه لا تخزن معالم دینه کاره درسته، ولی اونجا بود اینجا نیزه هایی
جی خود اینکه لسان روایت عوض شده چون سوال عام کرده امام در جواب شخصی شما فقط همین در این
نه، ما اصلا میگیم حالا جوابم اصلا اونجوری نبود، همینجوری میان به امام به یه فرد به صورت مفرد و مخاطب و فردی یه چیزی میفرماد. این به چه دلیل ما میان میگیم یه بیان شرعی عام مطلقه و تعمیم میدیم به همه مکلفان؟ به دلیل القای خصوصیت میگیم این با دیگری که فرقی نداشته. زراره میگه لا تنقض، مگه زراره و من فرقی دارم در این که استصحاب بکنم؟ بیش فرقی نیست. ولی اینجا که میگه که با این که این داره میره برای این که به نحوی ازشون هم استفاده ببره که اینجا اصلا به ذهن نمیاد حرمت باشه، آدم میره برای که از یاد گیره که علیش رو اعتبار بکنه، بازم اما میگه لا تفته، به شخص میگه. القای خصوصیت در اینجا چی میخواد؟ باید مطمئن به القای خصوصیت بشیم. همین که نمیتوانیم اطمینان به القای خصوصیت پیدا بکنیم کافی است. ما اون طرفش رو نمیگیم، همین احتمال کافیه. نه احتمال نه، ظهور قضیه، ظهور این که خصوصیت خطاب به شخصه. نه دیگه، همه جا که شما اطلاق اجرا میکنید به خاطر این پیشفرضتونه که میگید این با دیگری فرقی نداره. همون جا هم که لا تنقض رو میگه مطلقه همه رو میگیره، این خود لا تنقض که چی؟ نه اصلا اینو بعد میاد، ما قبل از اون بله ببینید، نه در ظهور این لا تنقض و لا تفته و لا تسمع همه خطاب به شخصه. تو دایره خطاب به شخص بله اطلاق داره، تو برای خود شخص اطلاق داره، ولی وقتی میخواد دایره رو از موضوع از خود شخص ببری خطاب رو به دیگری، باید القای خصوصیت بکنیم. القای خصوصیت اگر احتمال خصوصیتی بدی در جایی دیگه مانع از القای خصوصیت میشه، جایی که نه واقعا عقلاء احتمال کمجا هست، ولی احتمال عقلایی خصوصیتی نیست که زراره خصوصیتی در باب استصحاب داشته باشه، ولی زو القا میکنیم یا اغتسل داشته باشه، ولی اینجا احتمال خصوصیت میدیم. واقعا
خود این معنای روایت القای خصوصیت داره،
این اصل
خود راوی داره سوال عمومی
میکنه،
میگه ماها
میدیم
وقتی داره یه جواب
فردی میده، داره امام در واقع ممکنه کسی امام داره اتفاقا امام کلی نگفته، داره میگه که تو این کار نکن،
جواب به صورت فردی
بشه،
جواب جمعی
نداد بشه،
نوعی
نه آخه ما چون
نمیه
امام امام حالا یه چیز
ماهمگوی در جواب میشه، امام سوال کلی رفشون
کنید، حالا ممکنه این التفات را، التفات از جمع به مفرد را کسی قرینه بر عرض ما بگیره، میگه اون سوال کلی کرد ولی امام در مورد خودش داره میگه این کار نکن، من میشه راجب خودش خصوصیتی داشته که چی؟ معارضی که حالا این نکته بعدی میخواستم بگم، حالا این یک قرینه، این یک قرینه. قرینه دوم که اینم در ذهن بعضی دوستانم بود برای اینکه ما نمیتونیم، یعنی دلیل دوم برای اینکه نمیتونیم چه بکنیم، اینه که مورد روایت اونجایی است که شخص داره برای احتجاج میره، ضمن اینکه احادیث از اونو میشنوه آدم متسلبی است، میگه یکون حجت لنا علیهم. در این فرض اگر بخوایم روایت رو تعمیم بدیم، باید بگیم حتی اونجایی که آدم میره و ضمنش هم داره چیزای بهره میگیره برای استدلال اونجا رو میگیره، خب این قطعا معارض داره همونی که خود شما گفتید، اون جایی که اصلا افراد رو میفرستن اگه بخوام کلی بشه قطعا معارض داره. خب اصلا میگه برید مهاجه بکنید، این مهاجه هم که در روایات گفته میشه متوقفه بر اینه که آدم بره بشنوه باشون اختلاط پیدا بکنه، اونو همه مقدمه شه، بدون اون که نمیشه. خب اون معارض اون میشه، وقتی معارضم شد دیگه خود اون قرینه بر این میشه که این از کنم که با اونا اون وقت بیشتر است و سیرم برش بوده، عملم بهش میشده. اگر معارضه باشه اونو مقدمه، علاوه بر این که ممکنه همون قرینه بر این بشه که یه امر شخصی و موردی بوده نه که کلی بوده. بله شخصی نباشه. بله بله اون قید که اونجا هست، اون قید هست. بله طبعا اون قید لبیه چیه؟ آدم بره بیادی بگیره برای احتجاج و چی، ولی خودش نتونه خودش حفظ بکنه. خب بله اون چی نتونه. از کنم که بنابراین یکی خود این لا تحت و لا تسمع الغای خصوصیتش در اینجا دشواری داره و همون شکلی که عرض کردم. یکی این که اون روایاتی که میگه احتجاج بکنید و که مقدمش هم سؤال و اختلاط و شناخت حوادث اونهاست و همینطور سیره‌هایی که بر این داریم، این میشه از کنم قرینه بر این که این مورد خاصه، شخصیست و در جاییست که برای خود شخص در معرض خطره و توانایی لازم رو نداره. و اگر هم تازه تعارض بکنم وقت در مقام از کنم که تعارض حالا با چه بکنیم دیگه بعد عرض بکنم.